بسم الله الرحمن الرحيم ومنه أيوة من المعنوية الاستخدام يكي از محسنات معنوية استخدامه البته این اسم چند جور ذکر کردند. بعضیا استخدام، استخدام
با دالزار،
با دالزار. بعضیا استخدام، ه بعد زال، استخدام. استخدام و استخدام هر دو به معنای قطع بریدن. یک تعبیرم همین است که معروف است، استخدام. استخدام معنیش یعنی به خدمت گرفتن. وچه تسمیه به استخدام مال این است که متکلم این لفظ را برای دو معنا به خدمت گرفته. برای دو معنا به خدمت گرفته. به این خاطر اسمش گذاشتن استخدام. حالا تعریف استخدام چه باشه؟ و هو ان یراد بلفظ لهو معنیان، احدهما بله و هو ان یراد بلفظ له معنیان، احدهما، احدهما نائب فاعل این یراده، ثم یراد بضمیره الاخرو. این الاخر هم نائب فاعل یراده دومه. او یراد به احد ضمیره احدهما ثم بالآخر الاخر. تا اینجا تعریف استخدام بود. استخدام را در اینجا دو قسم می کنم. قسم اولش این است که لفظی است دارای دو معنا. اون دو معنا فرق نمی کنه، معنای حقیقی باشن، معنای مجازی باشن، کنایی باشن، مختلف باشن، فرق نمی کنه. لفظی است دارای دو معنا. این لفظ گفته بشد، از خود لفظ یکی از اون دو معنا اراده بشه، بعد یک ضمیری، ضمیر غائب به این لفظ برگرده و از ضمیر غائبی که به این لفظ برمیگرده اون یکی معنا اراده شده باشه. از خود لفظ احد المعنیین، از ضمیر عائد به این لفظ معنای دیگر این لفظ اراده بشه. این نوع اول استخدام. نوع ثانیش اینه، لفظی است دارای دو معنا، اقلش دو معناها میشه، بیشتر هم داشته باشه. لفظی است دارای دو معنا. دو تا ضمیر به این لفظ برگشته، ضمیر غائب. از یکی از اون دو ضمیر یکی از اون دو معنا اراده شده، از ضمیر دومم معنای دیگر این لفظ اراده شده. لفظی است دارای دو معنا، دو تا ضمیر برگشته به این لفظ، از احد و ضمیرین یکی از اون دو معنا و از ضمیر دیگر معنای دیگر این لفظ اراده شده. اینم نوع ثانی از استخدام. حالا این تعریفی که ذکر کرد در برگیرنده هر دو قسمش هست.
از خود مرجع در این فرض دومی که فرمودید دیگه فرق نمی‌کنه؟
فرق نمی‌کنه. از خود مرجع ممکنه احد المعنیین اراده بشه و ممکنه هم هست نه خیر، از خود مرجع معنای ثالث اراده شده باشه. قرینه وجود دارد بر این که از ضمیرها چه معنایی اراده شده. بله.
قسم دوم خاص همیشه قسم اول هم داره.
بله.
قسم دوم همیشه قسم اول هم داره.
قسم اول رو هم در بر میگیرد دیگه. و اون استخدام این است که اراده بشود به وسیله لفظی که برای اون لفظ دوتا معنا وجود دارد، از خود لفظ اراده بشود یکی از اون دو معنا، سپس اراده بشود به وسیله ضمیر این لفظ معنای دیگر این لفظ. به ضمیرهی یعنی به وسیله اون ضمیری که عائد است به اون لفظ اراده بشود معنای دیگر این لفظ. این نوع اول. یا نوع ثانی، این او در اینجا برای تنویعه، یعنی دو نوع کردن. یا اراده بشود به وسیله یکی از دو ضمیر این لفظ یکی از اون دو معنا، احدهما یعنی احد المعنیه، سپس اراده بشود به وسیله دیگری یعنی به وسیله ضمیر دیگری این لفظ اراده بشود معنای دیگری این لفظ. بعد تعریف تمام شد. حالا شارح برای توضیح میگه و فی کلیهما یجوز ان یکون المعنیان حقیقیین و ان یکونا مجازیین و ان یکونا مختلفین. و در هر دو قسمه، چه قسم اول چه قسم ثانی، جایز است این که بوده باشد اون دو معنا دو معنای حقیقی برای این لفظ، یا بوده باشند دو معنای مجازی برای این لفظ، یا اینکه مختلف باشند، یکی حقیقی یکی مجازی. تمام شد. بله؟ بله دیگه، قاعدتا میگه ضمیر برمیگردد به اون لفظ، این در ضمیر غائب پیاده میشه.
کرده ما برمیگرده به مرجع زمین.
بله.
زمین متکرر در زمین کتاب هم برمیگرده به یک مرجع زمین.
اونجا بعید هم چه چیز بشود، یعنی تحقق پیدا نمیکنه در غیر زمین غائب. فال اول، حالا برای هر یک از این دو قسم مثالی میزنه. فال اول هو ان یراد باللفظ احد المعنیین و به ضمیره معناه الاخر، که قوله اذا نزل السماء بارض قوم رأیناه و ان کانوا غضابا. جمع غضبان، اراد بالسماء الغیثه و به ضمیره فی رأیناه النبت. و کل المعنیین مجازیون. مجازیون یا مجازیان خونده بشه؟ مجازیان. میگه به این که اولی و اون این است که اراده بشود از لفظ یکی از اون دو معنا و به ضمیرش معنای دیگر، مانند قول این شاعر است. شاعرم پاورقی میگه بعضی گفتن مال جریر این شعر، بعضی هم گفتن مال معاویه ابن مالک. میگهد ازا نزل از سما و به عرض قومن. کلمه سما یک معناش آسمانه، یه معناش بارانه، یه معناش علفه. حالا میگه وقتی که نازل میشود سما، مراد از سما مجازن بارانه. وقتی که نازل بشود باران به سرزمین قومی، رعیناهو، رعیناهو یعنی ما حیوانات خود را در اون باران میچرانیم. های رعیناهو برمیگردد به سما. مراد از سما باران مجازن. های رعیناهو که برمیگردد به سما، مراد از های رعیناهو نمیشه باران باشه، بلکه به معنی علفه، به قرینه رعینا، چون که حیوانات را نمیشد در باران چراند، که حیوانات علف میچرند نه اینکه باران و آب بچرند. پس اینجا های رعیناهو به قرینه رعینا به معنای علفه. بله عرض که ما چیز هست دیگه، ما نسه. خب میگهد قذاب جمع قذبان، و این کانو قذابا، میگه ناراحتم باشن فایده نمیکنه، ما زور داریم و قدرت داریم و میچرانیم و جرأتم ندارن حرفی بزنن. میگه اراده کرده از سما قیس رو، و اراده کرده شاعر به وسیله ضمیر و اون سما در رعیناهو نبت را. های ضمیری به سما برگشته، سما میچرانیم حیواناتمان را در اون علف. بله حیوان در علف میچرد دیگه، یعنی علف میخورد. رعیناهو چراندن، آخه چراندن هم قهرن حیوانات چرانده میشه. نه نه نه، حیوان قبلا ذکر نشده، از رعینا حیوان فهمیده میشه، نه اینکه قبلا ذکر شده باشه. رعیناهو و انکانو قذاب. حالا بگید و همچنین اراده شده از ضمیر و اون سما که در رعینا وجود دارد نبت علف. سما مؤنث مجازی است یا کلمه سما علامت تأنیث نداره، اون همده ممدودش زائده نیست که علامت تأنیث باشه، مانده به خود سما. آیا مؤنث است یا مذکر؟ هر دو وش در قرآن آمده، منتها نوعاً مؤنث میاد، نوعاً سما مؤنث میاد، ولی مذکرم آمده. یک آیه هم داره منقعر، چیه یادتان هست؟ من حالا تو ذهنم نبود نگاه کنم. کلمه سما در قرآن مؤنثم آمده، مذکرم آمده، هر دو. ولذا معنی ندارد که ها برگردد به سما. خب بعدش دارد به این که و کل المعنی مجازی، هر دو معنا برای سما مجازی است. تمام شد.
مجاز المجاز دیگه واجبه.
بله بله، اون ممکنه مجاز المجاز بشه. حالا اونش نمی‌دونیم، یک کلمه در قرآن بود یادم میاد. آها اون نیست، پس اون منقعر، اون اشتباهن چیز. ولی بله منهمره؟ آره. ولی سما در قرآن ذکر شده که این مذکرم آمده، یعنی
شاید با یه استعمال نتونیم بسازیم.
بله؟
باید سما را عرب چیزی بیاد بدید همون که تو آیه توجیه داره از باب چیزی.
اختلاف هست، بعضی گفتن جایز الوجهین نوعاً مؤنث میاد، اینه دارن بر طبق این بیان معنی نداشته باشد. خب و بالخصوص که در اینجا مراد از سما لفظ سماست دیگه، ضمیر لفظ سما میخواد بگه دیگه. خب یک مثالی هم از نوع اول استخدام از نهج البلاغه، انما مثلی بینکم کمثل السراج فی الظلمه یستضیع به من ولجها. حضرت دارد که بر طبق این نقل مثل من در بین شما مثل مثل چراغ در تاریکی است. یستضیع به من ولجها، یعنی روشن می شود به وسیله این چراغ کسی که داخل در اون ظلمت شده. حالا شاهد سر این است که سراج، مراد از سراج همون چراغ. های یستضیع و یستضیع و بهی، های یستضیع و های بهی، یعنی های بهی برمی گردد به سراج، ولی مراد از های سراج خود سراج نیست بلکه نور سراج، چون روشن شدن به وسیله نور چراغ است دیگه، به وسیله خود چراغ که نیست. یستضیع یعنی نور میگیرد و روشن میشه و در روشنایی قرار میگیرد به وسیله اون چراغ کسی که داخل در تاریکیه، در ظلمته. حالا در اینجا های بهی به سراج برمیگرده، ها مراد از های بهی خود سراج نیست بلکه نور سراجه، یعنی به وسیله نور سراج انسان روشن میشه، در روشنایی قرار میگیره، خود چراغ که چیزی نداره. میگن از چراغ، یعنی از نورش روشن شد.
تصامحات دیگه
باشد میدونم،
مثلا این بگید من زیدا دیدم، یعنی شکل زیدا دیدم دیگه، کسی نمیگه که شکل زیدا دیدم، هم میگن زیدا دیدم.
نه میدونم اون حالا دیدن. اون یک حسابی داره، آخه بعضیا میگن خود زید قابل دیدن، اون مسئله اختلافی است که آیا جسم را به وسیله قوه باصره خودش میتونی ببینی یا اوصافش شکلش، اون یک مسئله جدایی. ولی در اینجا میگه من در روشنایی قرار گرفتم به وسیله نور این چراغ، نه اینکه به وسیله خود چراغ. چراغ است و نورش، چراغ است و نورش، نور زائد بر خود چراغ است. انسانم به وسیله نور چراغ در روشنایی قرار میگیرد، نه به وسیله خود چراغ. ولذا های بهی بر میگردد به سراج، مراد از های بهی نور چراغه، نه خود چراغ باشد. این نوع اول استخدام شد از لفظ احد المعنی و از ضمیرش معنای دیگر اون اراده شده.
اگر یه لفظ عامی بگیم یا یه کلی بگیم بعد ضمیر رو به جزءش بزنیم،
اونم هم اینجوریه، فرق نمی‌کنه، اونم بله. بله
مجاز عقلی بشه، یعنی صرفا خارج مجاز لغوی،
مجاز عقلیتش عرض کردم بایستی ما استخدام را داشته باشیم، نوبت به مجاز عقلی نمیرسه، این وقتی که داریم این قائل شدن به مجازیت و اون و اون، همه اینا از روی ناچاری است در واقع. حالا ناچاری از چه راهی باید حل بشه؟ بعض جاها با مجازیت عقلیه، بعض جاها با مجازیت لغویه، بعض جاها با توریه، بعض جاها نمیدونم با استخدام و امثال ذالک. در همچه جایی اقرب طرق به ذهن همون راه استخدامشه. و ثانی و هو ان یراد به احد ضمیریه احد المعنیین و به ضمیر الاخره معناه الاخر که قوله فسق القضا و ساکنیه و ان همو شبوه بین جوانخی و ضلوعی، اراد به احد ضمیره القضا عن المجروره فی الساکنیه المکان الذی فیه شجر القضا و بالآخره عن المنصوب فی شبوه النار الحاصله من شجر القضا من شجره القضا و کلاهما مجازیون. نوع ثانی و اون این است که اراده بشه به وسیله یکی از دو ضمیر اون اسم اون لفظ، یکی از اون دو معنا، و به وسیله ضمیر دیگر اون لفظ معنای دیگر اون لفظ. مانند قول این شاعر، شاعرش هم پاورقی هم دارد که بختوری است، فسق القضا و ساکنیه، یعنی مثلا خداوند سیراب کند اون درخت قضا را. قضا یک نوع درختی است، در یک جایی در یک منطقه درخت قضا بوده و ساکنین هم در اون منطقه بوده که در اونجا درخت قضا بوده. حالا میگه که خداوند مثلا سیراب کند اون درخت قضا را و همچنین سیراب کند ساکنین درخت قضا را، یعنی اونایی که در کنار درخت قضا ساکنند. و ان همو، ولو این که همین ساکنین بودن که شعله‌ور ساختند اون درخت قضا را در بین جوانه من و ضلوع من، یعنی همینا بودن که به دل من آتش زدن، ولی در این حال دعا میکند برای اونها، و اگرچه همونها بودن که روشن ساختند شعله بر کردند اون قضا را در بین جوانه من و ضلوع من. ضلوع جمع ضلعه، ذل جمعش هم اضلاع میاد هم ضلوع میاد. اضلاع یا ضلوع اون دنده های این استخوان های پهلو، دنده ها، اینا را میگن اضلاع. ذل یکی، اضلاع هم همه این استخوان هایی که دنده ها هستن، این ور سینه اون ور سینه رفته از پشت وصل شده به اون ور، اینا را اضلاع میگن. جوانه چه باشد؟ جوانه بعضی ها گفتن اون دنده های بالای سینه است، نه بالای بالا ها، قسمت بالای سینه. اینها هست استخوان، اینا زیر این استخوان های کتف، اون استخوان های دیگری که وجود دارد، یعنی اضلاع از اینجا از زیر این کتف شروع شده، اضلاع تا پایین دیگه، همه اینا رو میگن اضلاع. منتها اون اضلاعی که بالای سینه هستن، یعنی قسمت های بالا، مثلا دو سه تا از این ور اون ور از اون بالا، اون ذیل های قسمت بالا را چیزم میگن، جوانه هم میگن. خب پس اضلاع اعم شد، جوانه اخص شد. منظور از بین جوانه و ضلوع چی در بین این دنده ها قرار گرفته؟ قلب، دل. این که میگه در بین من، در بین اضلاع و جوانه من همینا بودن که اون را روشن کردن، یعنی در قلب من همینا بودن که اون آتش را روشن کردن. اینم معنای این شعر. البته پاورقی هم دارد، دسوقی هم دارد که این به جای ضلوعی قلوبه، بین جوانهی و قلوبی اونه، چون که میگن این قصیده قافیهش باست، یعنی حرف رویش باست، اینم آخرش بایستی با باشه. زلو آخرش اینه و لذا گفتن درستش قلوب، اشتباهن زلو ذکر کردن، چیز زلوی ذکر کردن. حالا
قلوب باشه اون معنی که شما استفاده کردین در نمیاد،
درست نیست. یعنی ما بین قلب و دل جایگاه
اینجا الموجود فی جمیع النسخ، بله قوله و زلوعی دستوقین را گفته ها، قوله و زلوعی هو الموجود فی جمیع نسخ المصنف و الثواب بین جوان حن یا بین جوان ح و قلوبی و ذلك. ایشون میگه ثواب اینه، در جایی هم ندیده خودش استنباطش. و ذلك لأن البيت من قصيدة للبختری یائیت مطلعها کم بالکثیب من اعتراض کثیبی و قوام غصن فثیاب رطیبی. مطلعش این، از این معلوم میشد که حرف روی در واقع باز اونجور باشه دیگه باید قلوب باشه، معنیشم که انم گید بین قلبهای من، در بین چیزها زلوع من و در بین قلوب من، بین قلب، بین قلب یعنی توی قلب دیگه، اون معنی نداره با توجیه یا هرچی درست بشه. قلب های من که انه یک قلب دارد و خودش حالا به قصد مبالغه یا شعرش میزان بشه به صیغه جمع آورده باشد، اونش هم معنی ندارد درست میشه. خب حالا شاهد، اینجا ما یک قضا داریم، برای قضا سه تا معناست، از خود قضا یکی از اون سه معنا اراده شده، دو تا هم ضمیر برگشته به قضا، یکی ساکنیه یکی هم های شبوهو. از های ساکنی که معنای دیگر قضا اراده شده، از های شبوهو هم باز معنای دیگر قضا، از خود قضا یک معنا، از ضمیر اولش معنای دیگر، از ضمیر دوم میشه معنای ثالث اراده شده. حالا میگه اراده کرده این شاعر به وسیله یکی از خود قضا که اون درخت اراده شده، حالا بیای سراغ اون دوتا ضمیر ببینیم از اون دوتا ضمیر غائب که برمیگردد به اون چه معناهایی اراده شده. اراده کرده به وسیله یکی از دو ضمیر قضا، اعنی مجرور در ساکنیه را، از این های ساکنیه یعنی. اراده شده المکان الذی فیه شجر القضا، اون جایی که در اون شجر قضا وجود داره، جا اون منطقه اونجا اراده شده. مکان قضا هم معنی حقیقی لفظ قضا که نی، معنی مجازش میشه. بله شجرت القضا. و بالآخر و به وسیله اون ضمیر دیگر که های شبهو باشه، یعنی منصوب در شبهو، از اونم اراده شده آتشی که حاصل می شود از درخت قضا، چون شعله ور ساختن آتش است که شعله ور می شه، نه اینکه خود درخت شعله ور بشه. شعله یعنی مال آتشه، نه اینکه مال خود درخت باشد. و به وسیله ضمیر دیگر آنی منصوب در شبوه و ناری که حاصل میشد از درخت قضا. و کلاهما مجازیون، هر دو معنا معنای مجازیان برای قضا. تمام شد. در زهر الربی نگاه کنید، زهر الربی اون چاپ لبنان را بنده دارم، زهر الربی هم دو جزه ها، جزء اول جزء دوم، نوعا تو طلبه همین جزء اول، دوم را نوعا ندارن، منطقه اون دوم مثل اولی به جالبه اولی نیست و قصه هاش خیلی بزرگ بزرگ است دیگه، اون نه اونجور چاپ میشد زیاد. چرا؟ من چاپش سابقا دیدم بود. حال ایران نمیدونم چاپ شده یا نه، ولی قدیم قصه هاش خیلی بزرگ بزرگ است و اینه خیلی هم مثل این که شاید مشتری نداشته باشه، ولی این یکی زیاد چاپ شده. اون وقت در این جزء اول از زهر الربیع چاپ لبنان صفحه 349 اونجا سید نعمت الله جزائری یک نوع سومی هم برای این استخدام ذکر کرده، اون سه نوع ذکر کرده. خواستید دیگه به اونجا نگاه کنید، ولی معروف همین دو نوعه. تمام شد.
الان به این مثال استخدام قسم اول دو تا واقع شده،
اشکال ندارد.
هر زمینی که بسنجیم یکی درست میشه،
معنی ندارد. یعنی بین ضمیر اول و سقا استخدام نوع اول هست، بین ضمیر دوم و سقا استخدام نوع اول هست، بین خود ضمیرها استخدام دوم. خب یه حدیثی هم از نهج البلاغه راجع به همین پایین، فخذوا للحرب اهبتها، فخذوا للحرب اهبتها، اهبه با هی دو چشم ها، و اعدوا لها عدتها فقط شب لداها و علا سناها. یعنی بگیرید برای جنگ سلاح اون جنگ را، یعنی سلاح بردارید دیگه، مشغول جنگ بشید مثلا برای جنگ. بگیرید برای حرب اهبه اون حرب را، یعنی سلاحش، و اعدوا لها عدتها و آماده کنید برای اون جنگ عده اون جنگ را، یعنی ابزار و وسائل. فقط شب لذاها، شب یعنی روشن شد، لذاها یعنی شعله اون حرب، و علا سناها و بالا رفت روشنایی اون حرب. سنا روشنایی، لذا هم شعله. حالا اینجا ببینید کلمه حرب، مراد از حرب جنگه، معنیش جنگ دیگه، هر به مؤنث مجازی است، به این خاطر ضمیر مؤنث بهش برمیگرده. چهار تا ضمیر به حرب برگشته، های اهبتها، های عدتها. این دوتاها به معنای همین خود جنگند. از این دو ضمیر یکی از دو معنای حرب اراده شده، جنگ. دو ضمیر بعدی، فقط شب لذاها و علا سناها. این های لذاها، های سناها به حرب برمیگردن، ولی مراد از این دو آتش جنگه، نه خود جنگ باشه. چون روشن شدن مال آتشه، شعله ور شدن مال آتشه. پس این های لذاها، های سناها برمیگردن به اون حرب، مراد از این دو ضمیر آتش جنگه، مراد از های اهبتها و های عدتها خود جنگه، مراد از دو ضمیر بعدی آتش جنگه. لذا این مثال میشد برای نوع ثانی از استخدام. دو تا ضمیر آمده، دو تا، البته چهار تا، دو تا اول دو تا ثانی. از ضمیرهای اول یه معنای جنگ اراده شده، حرب اراده شده بود، از ضمیرهای دوم معنای دیگر حرب اراده شده بود. فیض الاسلام صفحه 92 خطبه 26. بله قبلی خطبه 229 بود، صفحه 756.
99
بله؟ اون انما مثلی، انما مثلی حالا اشتباه کرده باشم نمیدونم در چیدش، اون 99 مال اون چیزه بنام بله مال دیروزی. انما مثلی اون، بس این یکی چیه نوشته این پایین؟ اون دیروزی بوده، مثل اینکه مال اون بالا بوده که پاک کرده ایماره. انما مثلی خطبه 229 بود، صفحه 756. بله اینی که الان خواندیم خطبه صفحه 92، خطبه 26. و منهو استخدام را نوعاً در ضمیر گفتن، ولی این جواهر مثل این که یادم میاد در اسم اشاره هم شاید اینو داشته باشن. پاورقی میگه چی؟ آره بعضی ها گفتن در اسم اشاره هم میتونه باشد، یعنی از خود لفظ احد المعنی این اراده بشه، اسم اشاره به او برگردد معنای دیگر اراده بشه، بعضی اون را اضافه کردن. یعنی خب و من هو ای من المعنوی، ای و من المعنویه اللف و نشر. محسن دهمی لف و نشر. لف لغتاً به معنای پیچیدن، نشرم به معنای باز کردن. این معنای لغوی این دو کلمه است. تی و نشرم بهش میگن تی و نشر. تی باز به معنای لفه، نشرم به معنای همین باز کردن. حالا اول لف و نشر تعریف میکنه. و هو ذکر متعدد علی تفصیل او الاجمال ثم ذکر ما لکل واحد من آهاد هذا المتعدد من غیر تعیین ثقتن ای الذکر بدون التعیین لعجل الوثوق بأن السامع يرده إليه أي يرد ما لكل من آهاد هذا المتعدد إلى ما هو له لعلمه بذلك بالقرائن اللفظية أو المعنوية. إن تعريف لف ونشر بود با توضیحی از شارح. میگه لف و نشر عبارت است از اینکه ذکر بشود متعددی. متعدد یعنی چند چیز ذکر بشه. حالا یه مرتبه این متعدد بر سبیل تفصیل ذکر شده، یعنی اون متعدد تک تک گفته شد. یکی گاهی اوقات هم به نحو اجمال گفته شده، یک لفظ را گفته ای اون چند چیز را در بر دارد. اجمالش تک تک نام نبرده ای. سپس ذکر اون چه که برای هر یک است، یعنی چند چیز رو اول ذکر کردی، بعد برای هر یک از اونها میخوای چیزی ذکر بکنی. مثلا سه چیز اول ذکر کردی، بعدن برای هر یک از اونها چیزی میخوای ذکر بکنی. اینجا دوتا متعدد شد، متعدد اول متعدد ثانی. هر یک از متعدد ثانی مال یکی از متعدد اوله. منتها متکلم در اینجا خودش دیگه معین نمی کند کدام یک از دسته دوم مال کدام یک از دسته اوله. چرا معین نمی کند؟ چون که در بین قرینه وجود، یعنی میبینه که مخاطب خودش میفهمد که کدام مال کدامه، نیاز به گفتن نداره. چون نیاز به گفتن نداره مخاطب خودش میفهمد کدام مال کدامه، لذا این بعدی ها را دیگه ذکر میکنه. دسته اول دسته ثانی معین هم نمیکند که کدام یک از دسته دوم مال کدام یک از دسته اول است، به خاطر اینکه میداند که مخاطب خودش این قضیه را میفهمه. حالا قرینه وجود داره، جهت دیگر هست، فهمیدنش میفهمه. بدون این که معین کند کدام یک از دسته دوم مال کدام یک از دسته اول، ثقتاً چرا تعیین نمیکنه؟ چون که اعتماد دارد به این که مطمئن است در واقع که سامه میفهمد کدام مال کدام. ثقتاً یعنی ذکر بدون تعیین به خاطر این است که متکلم وثوق داره، اطمینان داره. ثقتاً مفعول له، اطمینان دارد به این که سامه یرده الی، یعنی بر میگرداند خودش هر یک از دسته دوم را به اونی از اولی که این مال اونه. به این که سامه بر میگرداند او را به او، یعنی هر یک از دسته دوم را به ما هو لهش از دسته اول. ای یرد مال کل من آحاد، این متعدد ثانی، حاضر متعدد به اون متعدد ثانی برمیگرداند اون چه که برای هر یک از بله لکل من آهاد ما لکل، بله این آهاد هازل متعدد، متعدد همون دسته اول میشه ها، نه دسته ثانی. برمیگرداند متکلم اون چرا که برای هر یک از آحاد متعدد اول است، برمیگرداند هر یک را، برمیگرداند مال کلن را به ما هو لهش. برمیگرداند اون چه که برای هر یک از آحاد متعدد اول است، مال کلن را برمیگرداند به ما هو له خودش، یعنی به اونی که این مالکلن برای اونه. نه چون لام داره نمیگد یرد و کلن من آهاد هذا المتعدد. میدونم آخه میگد اونی که برای هر یک از این متعدده، اونی که برای هر یک از این متعدده. اینجا اگر چنانچه ما نبود کل بود درسته، حاضر متعدد متعدد ثانیه، ولی میگد به این که میگرداند اون سامه اون چه که، یعنی اون چیزی را که برای هر یک از متعدد اوله، اون چیزی را که برای هر یک از اونهاست، اون چیز را به ما هو له خودش برمیگرداند. ما هو لهش از اولی دیگه برمیگرداند. ببینید متکلم علم دارد به این که مخاطب برمیگرداند اون چیزی را که برای هر یک از متعدد اوله، اون چیزی را که برای هر یک از متعدد اوله، اون را به ما هو له خودش برمیگرداند. یعنی مثلا اون چه که برای اینه به ما هو لهش که همین باشه برمیگردانه، اون چی که برای دومی از اولیه به ما هو له خودش که همان دومی باشد برمیگرداند. علم دارد به این که سامه برمیگرداند اون چرا که برای هر یک از متعدد اوله، برمیگرداند اون را به ما هو له خودش، یعنی به اون چیزی که برای اونه. الا ما هو و له، به سوی اون چیزی که هو، این هو و برمیگردد به مای مالکلن، های لهو هم برمیگردد به این مای دوم. یعنی ما اینجا دو تا ما داشتیم، مالک کلن ما هو وله. هویه بعد از مای دوم برمیگردد به اون مای اول. های لهو بعد از هوه برمیگردد به مای دوم، برمیگرداند اون چه که برای هر یک از آحاد متعدد اول است، اون مال کلن را برمیگرداند به ما هوه له خودش. این علم از کجا پیدا کرده؟ لعلم اون سامه به این مطلب، این مطلب یعنی کدام مال کدامه، به وسیله قرائن لفظیه یا به وسیله قرائن معنویه. تمام شد. فالاول و هو ان یکون ذکر المتعدد علی التفصیل. اینجا لفظش در واقع دو قسم کرد. در قسم اول متعدد اول تفصیلا بیان شدی، در قسم ثانی متعدد اول علی سبیل الاجمال. حالا مثال علی تفصیلی کدام است؟ مثال علی سبیل الاجمالی کدام است؟ فالاول و هو ان یکون ذکر المتعدد علی تفصیل ضربان، لان النشر اما علی ترتیب اللفظ و ان یکون الاول من المتعدد فی النشر الاول. بله، و ان یکون الاول من المتعدد فی النشر، اینجا یعنی متعدد ثانی. نشر دومی را میگن دیگه، متعدد اول را میگن لفظ، متعدد ثانی را میگن نشر. بم یکون الاول من المتعدد فی النشر للاول من المتعدد فی اللفظ و الثانی للثانی و هاکدا الال آخر. نهو و من رحمته جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله. ذکر اللیل و النهار علی التفصیل ثم ذکر مال للیل و هو السکون فیه و ما للنهار و هو الابتغاء من فضل الله فیه علی الترتیب. میگه داشتیم که لفظش دو جور بود دیگه. یکی این بود که لفظش علی سبیل تفصیل باشه، دیگری این است که لفظش علی سبیل الاجمال باشه. اون قسم اول کلفش علی سبیل تفصیل باشه، اون خودش دو قسمه. یه مرتبه نشر به ترتیب لفظه، یعنی اولی از نشر مال اولی از لفظه، دومی مال دومی، سومی مال سومی، چهارمی مال چهارمی، هر چقدر باشه. یه مرتبه نخیر، ترتیب نشر برخلاف ترتیب لفظشه. اینجور نیست که اولی برای اولی، دومی دومی، سومی تا آخر بره. ای بسا اولی از نشر مال سومی از لفظ بشه، مثلا نمیدونم دومی از نشر مال اولی از لفظ بشه. پس بنابراین در اونجایی که لفظش تفصیلا ذکر شده، نشرش دو صورت پیدا میکنه، نشر یا به ترتیب لفظ یا نه. اونی که به ترتیب اون باشد، لفظ باشد، میگن لفظ و نشر مرتب. اونی که به ترتیب او نباشد، بهش میگن لفظ و نشر غیر مرتب، لفظ و نشر محوش، لفظ و نشر مشوش. مشوش هم گفته میشه، محوش هم گفته بشد، غیر مرتب هم گفته میشه. پس اولی و اون این است که ذکر متعدد بر سبیل تفصیل باشه، این خودش دو قسمه. چطور؟ میگه چون که نشر در این قسم یا به ترتیب لفظه، به این معنا که بوده باشد اولی از متعدد در نشر برای اولی از متعدد در لفظ و ثانی برای ثانی و همچنین تا آخر، سومی چهارمی مال چهارمی. مثالش مثل این آیه شریفه. آیه شریفه در سوره 28 قصص آیه 73. و من رحمتهی، خداوند از رحمت خودش قرار داد برای شما لیل و نهار را. لفظ ما در اینجا این لیل و نهاره. لیل و نهار هم اینجا تفصیلا ذکر شدن، یعنی مستقلا هر کدام ذکر شد. پس لفظ ما لیل و نهار شد. لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله. برای اینکه آرامش بگیرید در اون شب و برای اینکه طلب کنید از فضل خداوند، یعنی دنبال روزی برید. حالا در اینجا این لتسکنوا فیه مال لیل، لتبتغوا من فضله مال نهاره. لفظ ما اللیل و النهار، نشر ما هم لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله. اولی از نشر که لتسکنوفیه باشه برمیگردد به اولی از اون لفظ که لیل باشه. دومی از نشر که لتبتغوا من فضلهی باشه برمیگردد به دومی از اون لفظ که نهار باشه. خب دنبال روزی رفتن قاعدتا در روز بوده و هست قاعد نوع نوع دنبال چیزی آرامش هم مال شد. حالا میگه ذکر اللیل و النهار علی التفصیل، لیل و نهار را تفصیلا یعنی هر کدام را مستقلا به اسمه ذکر کرد. سپس ذکر کرد اونچه که برای شب است مال لیل چیه؟ و هو سکون فیه، آرامش در اون شب. ذکر کرد او را و همچنین ذکر کرد اونچه که برای نهاره. چی برای نهاره؟ و هو الابتغاء من فضل الله فیه، طلب کردن از فضل خداوند در اون نهار. ذکر کرد این دوتا را علی ترتیب، به ترتیب خود لیل و نهار. لیلم یذکر و یعنس و لذا ضمیر مذکر به لیل برگردد بلا مانع. این تمام شد. فَإِنْ قِيلَ عَدَمُ التَّعْيِينِ فِي الْآيَةِ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ الْمَجْرُورَ مِنْ فِيهِ عَائِدٌ إِلَى اللَّيْلِ لَا مَحَالَةِ. محال داریم، محال اسم مفعول از باب افعال، احال یحیل و محال، اون به ذمه میمه که نوعاً که میگن این محاله، محال غلطه، محال درسته، بزن نمی. ولی اون کلمه محاله با تا بعد از لای نافیه للجنس میاد، این به فتح میمه، لا محاله. فان قیل عدم التعیین فی الآیه ممنوعون فان المجرور من فیه عائد الی اللیل لا محاله قلنا نعم ولكن باعتبار احتمال ان يعود الى كل من الليل والنهار يتحقق عدم التعيين. یک کسی میگه به این که این آیه را ما نمیتونیم قبول کنیم که از قبیل لف و نشر باشه، چون در لف و نشر همه گفتن، خودت هم که بالا گفتی بایستی متکلم معین نکند که کدام یک از لفظ چیز نشر مال کدام یک از لفظ. اینه گفتید در این آیه شریفه حایل تسکنو فیه یقینا به شب برمیگردد. پس در اینجا تعیین شده لتسکنو فیه برای لیله. با وجود تعیین عنوان لفانش صادق نیست، چون در لفانش شرط است متکلم تعیین نکنه، مخاطب از قرائن بفهم. ولی در جایی که اگر متکلم تصریح بکنه که کدام این مال و اون مال و اونه، اینجا دیگه لفونش بهش گفتنی میشه. این اشکالیست که به این تمثیل به این آیه وارد شده، یعنی این آیه مثال لفونش نیست، مناقشه در مثال دارد. در اینجا ایشان جواب میداد که بله، ما یقین داریم که های فیه به لیل برمیگردد، ولی ما باشیم و اصل لتسکنو فیه ذاتن صلاحیت دارد که های فیه هم به شب برگردد هم به روز برگردد، چه اشکال دارد؟ بله ما میدانیم که در واقع حساب بکنی از قرینه معلوم است که های فیه به لیل برمیگرد، و الا ذاتن صلاحیت دارد های فیه انسان در روز آرامش پیدا کنه، آسمان به زمین نمیاد، در شب آرامش پیدا کنه معنی ندارد. پس ما باشیم و اصل قضیه این های فیه ذاتن صلاحیت دارد برای هر یک از اونها باشه، منطقه از خارج از قرائن معلوم است که های فیه به لیل برمیگرده. نتیجتاً اینجا پس از قرینه در واقع حساب بکنی معلوم شد، نه اینکه عبارت صریح در این است که حتما بایستی برگردد به لیل و به نهار نمیشه برگرده. بله؟ مستشکل میگرد، مستشکل
میگرد.
آخو اون نه این که اشکال رو قبول دارم، این میخواد بگرد درست است. اون آخون میگرد به این که ما یقین داریم های فیه برمیگردد به لیل، یقین داریم یعنی متکلم خودش در اینجا معین کرده که کدام مال کدام. شارح میگه درست یقین دارید، نمیگه متکلم معین کرده، درست یقین دارید، ولی ذاتن این های فیه یسته لیل و نهار، احتمال اونم درش هست، احتمال اینم درش هست، منتها از قرائن و امثال ذالک هم چقدر در واقع حاصل شده، نه اینکه تصریح شده در این عبارت که های فیه حتما به لیل برگرده، تصریح به این نشده. یقین داریم قبول، اشکال نداره در لفظ و نشت، اصلا یقین هم انسان پیدا میکند دیگه، در لفظ و نشت انسان یقین دارد کدام مال کدام، منتها یقین از تصریح حاصل نشه، از قرینه حاصل بشه. ما هم در اینجا در واقع میخوایم بگیم از قرینه یقین حاصل شده، تصریحی تو کار نیست در اینجا، اونی که مخل به لفظ و نشته تصریحه، اینجا تصریح وجود نداره. فان قیل عدم التعیین در آیه ممنوعه، چون که مجرور از فیه عائد است به لیل لا محاله، یعنی حتما ناچار. قلنا بلی، تعیین در اینجا عدم التعیین نیست، تعیین هست، منتها تعیینش در واقع معین شدن از قرینه معین شده، نه اینکه متکلم خودش معین کرده. قلنا ولیکن به اعتبار احتمال اینکه عود کند اون ضمیر به هر یک از لیل و نهار، به این اعتبار عدم التعیین تحقق پیدا میکند، یعنی ذاتن های فیه به اینم ممکنه برگردد، به اونم ممکنه برگردد، منتها ما یقین داریم که به این برمیگرده. خب یقین اشکال ندارد قرینه حاصل بشه. اونی که میگن متکلم خودش معین نکنه، بگد این مال اونه، همچی چیزی متکلم نگفته. در لفظ و نشرش بله دیگه، حالا فرزنم بیار این، بله این چیز نیست که دیگه در هر جا چیز باشد، مثلا در بقیه جا هم بگیم از قرینه اگر معلومه خب ضرر نداره. اون چه که هست عدم التعیین یعنی متکلم معین نکنه، مشخص نکنه، تصریح نکنه، تصریح نکنه به این که این مال اونه. و بله مثلا بگید اما اللیل فتسکنو فیه و اما النهار فتبتغون من فضله فیه، این میشه تصریح.
از لفظ نشه بل... از لفظ نشه
اشکال نداره، میگم تعیین اونه. آخه تعیین باشه از لفونش در میاد، خودش هم میگه دیگه. تعیین مثل چه؟ مثل این اسم ببرد لیل رو، اسم ببرد نهار رو، اون شد تعیین. اون دیگه از لفونش در میاد. شرط لفونش عدم تعیینه. بله؟ نه، چون این مثال رو زده مستشکل میگه در این مثالی که زدید ما این اشکال رو داریم. حالا یک کسی بگه این اشکال شما در جاهای دیگه هم میاد، ولی خصوص این آیه را جلو کشیده، مصنف این آیه را مثال زد و یک کسی هم میگه ما این آیه را قبول نداریم از قبیل لفونش باشه. فان قیل عدم التعیین در آیه ممنوعه، چون که مجرور از فیه یقینا برمیگردد به لیل. قلنا بله، بله یعنی در واقع این های فیه برمیگردد به لیل، درستی، ولیکن ذاتن اینجور نیست که بگیم ها متعیناً به لیل باید برگردد، ذاتن صلاحیت ندارد به نهار برگرده. قلنا نعم، ولیکن به اعتبار این که احتمال است برگردد اون های ضمیر به هر یک از لیل و نهار، با این مقدار تحقق پیدا میکند عدم تعیین. تمام شد. یک جمله ایم از نهج البلاغه برای این فرض. دو تا یا یکی زدی نوشتی؟ خب یک مثال زدیم دیگه ها، مرتبش. این مثال مرتب بود دیگه، این مثال مرتبشون بالاست. مرتبش اینه فستودعت، بله چطور خونده میشه؟ فستودعهم در وصف انبیا، در نهج البلاغه انبیا رو تو وصف میکنند، یعنی خصوصیات اونها را بیان میکنند که خداوند اونها را چه نحوه خلق کرده و اینا. فستودعهم فی افضل مستودع. مستودع در اینجا اسم مکان ها، اسم مفعول نیست، اسم مکان. یعنی خداوند به ودیعه گذاشت اون انبیا را در بهترین جایگاه ودیعه گذاشتن، که منظور از اون مستودع اسلاب آباء این انبیاست، در سل اسلاب پدرانشان. فستودعهم فی افضل مستودع و اقرهم فی خیر مستقر، و قرار داد اون انبیا را در بهترین محل استقراری. منظور از اون مستقر شکم مادران، شکم مادران. پس مستودع در واقع منطبق میشد به پدران اونها، مستقرم به مادران اونها. تناسخت هم کرائم الاسلاب الى متحرات الارحام، یعنی انتقال دادند اون انبیا را، کرائم الاسلاب یعنی اسلاب کریمه آبا و اجدادشان، به مطهرات الارحام یعنی به ارحام مطهره مادران اونها انتقال دادند اون انبیا را. کرائم الاسلاب یعنی اسلاب کریمه که مربوط به پدرانشان، انتقال دادن انبیا را به مطهرات الارحام، یعنی به اون رحم های مطهره مادران اونها. فیض الاسلام صفحه 279 خطبه 93. حالا ببینید، مستودع افضل مستودع، خیر مستقر. اون کرائم الاسلاب مربوط است به مستودع، این مطهرات الارحام مربوط است به این مستقر. لف ما در اینجا مستودع و مستقر. نشر ما هم کرائم الاسلاب مطهرات الارخام. اولی از نشر که کرائم الاسلاب باشد مربوط است به اولی از لف که مستودع باشد، دومی از نشر که مطهرات الارخام باشد مربوط است به دومی از لف که مستقر باشد. صلى الله على محمد و آله الطاهرین. رفقا گفتن روز شنبه گفتن تعطیل حوزه، گفتن روز شنبه حوزه تعطیله، حالا این درسم میخوای تعطیل باشه؟